لعنتون لا علا اعدائهم اجمعین. قال الامام علی امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام: انما انت عدد ایام فکل یوم یمضی علیج یمضی به بعضک. اولین بحث رو در سال تحصیلی 95-96 با توفیق و یاری خداوند متعال شروع می کنیم. با تیمن و تبرک به این فرمایش شریف امیدواریم که برکتی بشه و رحمتی بشه این فرمایش برای درس ما. دوستان می‌دونید که بشر موجود مختاری هست بین دو تا جبر. جبر آمدن و جبر رفتن. در این که مختار هست نیاز به توضیح نیست، روشنه. و در این که مجبور به آمدن و به رفتن، اینم روشنه. اگر تمام عالم دست به دست هم بدن، نمیتونن ساعت آمدن انسان رو تنظیم کنن. یه جایی میخوندم که قورباغه ها موقعی که میخوان وضع هم بکنن، دست جمعی وضع هم میکنن. از آن 10,000 تا قورباغه در یه ساعت مشخصی وضع هم میکنن. ولی ظاهرا نشده دو تا خانم بتونن توافق کنن که در یه ساعت مقرری وضع هم کنن، مگه دستکاریش کنن. این معنی که آمدن دست بشر نیست. مردن هم که دیگه مشخصه، هیچ کس نمیتونه ساعت رفتن رو تعیین کنه. حالا ببینید بین این دو تا جبر، این انسان هست که چجوری از این فرصتی که دستش نیست، یعنی مقدارش به هیچ وجه دستش نیست، استفاده بکنه. در این فرمایش حضرت امیر صلوات الله علیه خیلی زیبا می‌فرمایند انما انت عدد و ایام. من و شما رو روزها تقسیم میشیم. ممکن میگن دفتر عمر. بعضی همون دفتر عمرمون مثلا 10,000 برگ داره، بعضی 100,000، بعضی 20,000، بعضی 5,000. خیلی عمر بکنه 100 سال، عمر کنه حدود 30,000. هر روزی که میگذره یه برگی از این دفتر کنده میشه که اگر همه چشمهای عالم رو بیارن و همه متخصصینی که این کار رو میکنن بیارن، نمیتونه این برگ رو بچسبونه. گاهی ممکنه یه معما آدم درست کنه، بگه کدام دفتریه، کدام کتابیه که اگر برگش کنده بشه به هیچ وجه نمیشه این برگ رو چسبوند. باید بگیم دفتر عمر، کتاب عمر. من و شما همین دیروز تا امروز یه برگ کنده شد رفت دیگه، اگر زمین و زمان به هم بدوزه نمیتونه. گاهی من عرض کردم جالینوس حدود 200 کتاب میگن داره در زمینه طب و گیاه‌شناسی و داروشناسی. و پزشکای ما وقتی میخوان قسم بخورن، قسم نامه او رو میخورن. ایشون مریض شد به مرض اسهال. دور و بریاش گفتن که خود زشت آقای جالینوس شما با مرض اسهال بمیری، حالا سرطان بود، ایدز بود، مثلا ترور شده بودی، یه چیزی آخه اسهال بکشه این ننگه برای تو، یه کاری بکن خلاص. ایشون گفت من یه دارو ساختم بیارید. یه دارو آوردم، خب این دارو رو یه کمشو بیرزو تو این بشکه آب، حالا 20 لیتری 10 لیتری 100 لیتری، یه مقدار این مایه رو ریختم تو این آب، شد مثل سند دست، حالا یخ زد چی شد که آب منجمد شد. و از این دارو چقدرش من خورده باشم خوبه؟ یه ذرهش این مقدار آب رو بس، ولی نمیتونه شکن منو ببنده. بعد آقا مرگ اومده شما نمیفهمید، اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة، این ساعت ها نهیه شست دقیقه، این لحظه لا یستأخرون، مرگ اومده، جالینوس هم با اسهال باید بره بره. تو بحث اصول من عرض کردم بزرگواران، ما فرصت های استثنایی داریم، قطعا فضلا طلاب مشکلاتی دارن، همه مشکلات خودشونو دارن، حتی اونایی که آدم نمیدونه فکر میکنه اینا دیگه هیچ مشکل ندارن، از تو خونه هاشون کسی خبر نداره، کسی کمتر هست بی اشکال و بی مشکل. اما از اون بر امکانات هم الان زیاده، مطمئن باشید من و شما هیچ عذری نداریم برای عدم استفاده از فرصت ها با این برخورداری هایی که وجود داره. انشاءالله برنامه ریزی میکنید، اینا جسارت برای سطح شما دیگه از بزرگان از فضلا، ولی خب فذکر شاید تذکر نافع باشه. انشاءالله برنامه ریزی بکنید. یکی از کاری که باید هر شب تقریبا بهش برسیم همین که امروز چه کردیم، بالاخره گذشت که یه بد کنده شد، باید بتونیم تحویل بدیم و الا مؤاخذه خواهیم شد. امیدواریم انشاءالله با برنامه ریزی از فرصت ها استفاده کنیم. و اینم آخرین جمله باشه، ببینید اینطور نیست که هر که بیشتر زحمت بکشه بیشتر بهره میبره. شما باید دو کار بکنید، هم زحمت بکشید هم بدونید چجوری باید زحمت کشید. گاهی وقتا ممکنه کسی کار بکنه ولی از اون زحماتش بهره لازم رو نبره، ولی کسی زحمت نکشه بهره نمیبره. اما اینطوریه که هر کس زحمت بیشتری بکشه لذا بیشتر و بهتر. از این جهت باید از تجربه بزرگانم گاهی استفاده کرد و بهره برد. بسم الله الرحمن الرحیم. نمیدونم چقدر همراه ما هستید، میدونید که ما سال 12 که داریم بخش مکاسب محرمه رو، یعنی امسال که شروع میکنید سال 12 و انشاءالله تلاشمون اینه که امسال سال آخر بخش مکاسب محرمه باشه، چون خیلی از بحثا رو قبلا کردیم. از نظر شمارش ما بخش کسب سیوم، کسب حرام، مکاسب محرمه داریم میخونیم دیگه، خیلی از مکاسب ما رفتیم بیرون، لذا شمارمون بیشتر از مکاسبه. ما الان که کسب سیوم هستیم. دروغ، اگر انسانی با دروغ گفتن کسب و کار بکنه چه حکمی داره؟ خب بحثی نداره که حرامه و احیانا مالک هم نمیشه، اما بحث کذب رو که مطرح کردیم بنا شد که به عنوان یک گناه، یه بحثی که هم جنبه فقهی داره، حقوقی داره، هم جنبه اخلاقی اجتماعی داره، حتی سیاسی داره، خب بهش برسیم. مسائلی رو در دروغ بنا شد مطرح کنه. من یادم اون روزی که مطرح کردیم 7 تا مسئله رو من شمردم، یعنی تو برگه 1301 اگر نگاه کنید بعدن ما اونجا 7 تا مسئله رو لیست کردیم بحث کنیم. اولین مسئله که بحث شد مفصل بحث مفهوم کذب، اگر میخواد تعبیر کنید بحث اولمون مفهوم شناسی بود، مفهوم کذب، مفهوم افترا، مفهوم حتی قول به غیر علم، قول به غیر علم. من مطلبی رو بگم در حالی که جازم نیستم، لذا میگفتیم بحث مفهوم شناسی. البته به بهانه بحث مفهوم شناسی یادم خیلی از فروع دیگه هم مطرح شد، مراجعه کنیم. بحث دوم بحث نفسگیری بود، معطلش هم شدیم. بحث مصداق شناسیه که البته یادم اون روزا میگفتیم نه مصداقهای روشن، مصداقهای محل بحث، مثلا خلف وعده یا تو میان. بحث انشا، دروغ در قصه گفتن، در مبالغه، در نجاس، کنایه، جعل اسناد، دروغ عملی، اسنادی رو جعل بکنه، این تحت عنوان مفهوم شناسی. منتها بیشتر تو مفاهیم قدیم، مفاهیم باسابقه. لذا مسئله سومی مطرح کردیم تحت عنوان بعضی از مصادیق نوپیدا، به تعبیر عربیش بعض تعینات حدیثه، تعینات جدید، مثل دروغ در فضای مجازی، فتوشاپ، تبلیغات، تبلیغات تجاری، غیر تجاری، که اینا رو تحت عنوان مصادیق جدید آورد. مسئله چهارم تحت عنوان حکم دروغ، حکم شناسی، یعنی مفهوم شناسی تمام شده، مصداق شناسی در قالب دو مسئله تمام شده، رسیدیم به چی؟ حکم شناسی و نوع شناسی، یعنی حکم دروغ و این که آیا از گناهان کبیره است یا نه. اینم مسئله چندم بود؟ چهارم بود. توی این مسئله چهارم گفتیم حکم قول به غیر علم چیه؟ اگر فرض کنید استادی، مبلغی، قصه‌گویی مطلبی که یقین نداره بیان میکنه، نه یقین به خلاف داره ها، یقین نداره، یه نکته تاریخی میگه در حالی که یقین نداره این نکته تاریخی درسته یا نه. حالا یه جایی دیده، مثلا از یه روزنامه، این مجله دیده، آیا حق داره نقد بکنه یا نه؟ آقایون به اینجا که رسیدیم وقت ما تمام شد، یعنی تابستون شد. من دوست داشتم اینم در یکی دو جلسه بگم که دیگه مسئله چهارم تمام بشه، ولی خوب نشد، خوب نشد. حالا اشکال نداره که یکی دو جلسه، بیشترم وقت نمیخواد این قسمت حکم قول به غیره. لذا از نظر اگر بخواد اسکلت بحثتون بیاد، ما مکاسب محرمه میخونیم، کسب حرام سیام که چی باشه؟ دروغ. مسئله چهارم اونم تکه آخرش حکم قول به غیر علم. انشاءالله امروز و شنبه فکر میکنم بیشتر طول نکشه اینو مطرح میکنیم. اگر میخواد انشاءالله مطالعه کنید، چون مسئله پنجممون خیلی مهمه. من یادم بارها اینو گفتم، این دفعه اولم نیست، بحث توریه است، بحث توریه. بحث توریه غیر از جنبه علمی، خب میدونید جنبه اخلاقی اجتماعی هم داره، مثل خود دروغه. اونم از این جهت دوست دارم اگر میخواد انشاءالله برخلاف مثلا این مسئله امروز اون که عموم کتاب ها هیچی نگفتن، مثلا من خودم داشتم میگشتم فقط از یکی از آقایون دو سه خط دیدم همین. برخلاف این مسئله، مسئله پنجممون که توریه باشه، بدونید که مکاسب شیخ اعظم وارد شده، مکاسبم که وارد بشه دیگه پشت سرش علما وارد شده، یعنی دستمون پره. هفته معناش نیست که دیگه بحث برای گفتن نیستا، چرا؟ حرف برای گفتن خیلی داره، هنوزم نزدن، اما میخوام بگم حرفی هم که زدن زیاده. از این جهت دوستان برای پیش مطالعتون که حتما لازمه انجام بدید، آماده بشید برای حالا یا شنبه یا روز بعد درسیمون بعد از شنبه میریم سراغ توریه. از این جهت پیش مطالعه کنید. حتی من اینا رو برای بعضی از دوستان جدید میگم، به علاوه قدیمی ها که بلدید، ببینید این کتابایی که بزرگان ما تحت عنوان مجمع المسائل، جامع المسائل، استفتاءات، اینا هم احیانا راجع به توریه مطالبی دارن. اگه دارن بیارید که انشاءالله با کمک هم، یعنی من و شما با هم دیگه، یه بحث قشنگی رو انشاءالله تحویل بدیم. اصلا خودش یک پایان‌نامه خوبیه، یعنی خود صرفا بحث توریه و اقسامش و احکامش و مخصوصا تعیناتی جدیدش، چون گاهی وقتا مسائل جدید پیدا میکنه، هم یه مقاله خوب میشه نوشت، چنان که میشه یک پایان‌نامه‌ای رو سامان داد و کار خوبی رو انجام داد. بگذرم، حالا برگردیم به حکم قول به غیر علم. بله، ببینید اولین مسئله‌ای که داریم، دوست دارم از همه اول روشن بشه، منظور ما از علم یقین 100% نیست. منظورمون از علم یعنی حجت، ولو این حجت ممکنه یقین آور نباشه. پس قول به غیر علم یعنی قول به غیر حجت معتبر، حتی معتبر که دیگه نمیخواد، حجت یعنی معتبر. پس اگر کسی مثلا بر اساس یک خبر معتبر مطلبی رو بگه ولو یقین نداشته باشه، از محل بحث ما خارجه. کسی رو فرض کنید که نه یقین داره نه حجت معتبر، اما یه مطلبی رو میگه، حالا یا اظهار نظر فقهی میکنه یا یه مسئله علمی میگه یا یه سوالی رو تو کلاس جواب میده یا حتی خارجن به رفیقش میرسه میگه خبرداری فلانی رفته مسافرت، میگه نه، میگه خب حالا خبر داشته باش، در حالی که یقین نداره، اصلا از یه نفر شنیده. بعضی ها هستن مثلا خبر رو به واسطه میشنون، ولی مثل اینکه خوششون نمیاد بگن ما از واسطه دیدیم، واسطه معلومش معتبر باشه، بیوان یه جور میگه مثل که خودش خبر رو دیده، یعنی خبر حدسی رو یا انشمائن رو به شکل حسی نقل میکنه. چه حکمی داره؟ پس از اول معلوم میشه قول به غیر علم یعنی به غیر حجت و سلطان به تعبیر قرآن، وگرنه اگر حجت و سلطان باشه علمن او علمیان از محل بحث ما خارجه. دیگه من و شما ها میدونه چون درگیر بحث ها هستیم، برای ما خیلی مورد داره، خیلی مورد داره. خب ببینید در بحث قول به غیر علم، یک بحث بحث دروغ بودن و نبودنه که به همین خاطر ما اینجا داریم میاریم دیگه، و الا برای چی میاریم؟ و حرام بودن و حرام نبودن، که اگه دروغ باشه مثلا حرامه، اگر دروغ نباشه حرام نیست. یک بحث هم مربوط به روزه میشه، که علما اونجا مطرح میکنن. مثلا منبری، بالای منبر چیزی رو که بر سند معتبر نداره به معصوم نسبت میده. از این جهت بحث میکنن روزش باطل میشه یا نمیشه. صاحب عرضه داره دیگه، که آیا میشه کسی که یقین نداره، حجت نداره، حتی یقین به خلاف هم نداره، حجت بر خلاف هم نداره، اونطور باشه که از محل بحث خارجه، حجت نداره، ولی میگه امام صادق اینو فرمود. حالا از کجا دیده؟ تو روزنامه مثلا دیده، یا روی دیوار مثلا یه اطلاعیه بوده از اونجا یادداشت کرده، میگه امام صادق فرمودند، میشه قول به غیر این دیگه. اونجا بحث میکنن که روزش باطله یا نه. خیلی بحث قشنگ اونجا داره، بحث اصولی، اصول فقهی. من اگر خیلی بنا نداشتیم که مثلا امسال اینو تموم کنیم، شاید اونم وارد میشدیم، ولی اونو بذارید آقایون برای باب روزه. اگر یه زمانی خارج روزه رو شروع کردیم، اونجا انشاءالله بهش رسیدگی میکنیم. حالا یا شما میبینید قربه داره مسئلهش رو، آدرس دادن براتون. مرحوم آقای خویی زیل همون مسئله بحثایی دارن، مرحوم آقای حکیم دارن دیگه، قربه که وارد بشه میدونید خیلی از علما حاشیه دارن. از این جهت اونو دیگه به عنوان تکمیل مطالعات خودتون کار بکنید. من اون بحث رو وارد نمیشم. من فقط همین بحث کز بودن و غیر کز بودن و حرام بودن و حرام نبودن، از این جهت وارد میشه. اگر برگری که نداشتید بگم جلوتر دیده باشید، اشکال نداره. ببینید، ما میخوام این بحث رو مثل نجفی ها برگزار کنیم. نجفی ها معمولا این کار رو میکنن، اول بحث از نظر مقتضای قاعده و اصل بررسی میکنن، بعد اگه دلیل خاصی داشته باشه تحت عنوان بررسی، تحت عنوان ادله خاص، از اون جهت نگاه برگه نکنید، فکر کنید به نظر شما از نظر قاعده لورا آیه خاصی، روایت خاصی چی باید بگید؟ آیا قول به غیر علم مصداق دروغ هست یا نه؟ این خیلی مهمه، چون اگه بشه میشه حرام دیگه، دیگه نمیخواد از جای دیگه بیاریم. که قول به غیر علم، کسانی که مثلا مطلب می‌نویسن به غیر علم، جواب سوال میدن به غیر علم، نقل نظر میکنن، حالا به عنوان نظر خودشون یا به عنوان نظر یه مجتهد، به غیر علم، تکرار میکنم به غیر علم، نه یعنی برخلافش، معلومه، نه برخلافش یقین نداره، گمان هم نداره، ولی خب این منم که میگه یقین نداره، حجت نداره، حجت نداره، بگید رجمن بلغه، به امید خدا. من اینجوری میگم، فارسیش میشه به امید خدا دیگه، رجمن بلغه ترجمه فارسیش به امید خداست دیگه، به امید خدا میگه. حالا یا درست در میاد، پناه بر خدا، یه آقایی بود به من میگفت که من وقتی یک از سوال میکنم چشمامو هم میذارم، اولین چیزی که اومد میگم. اینا خودش مدل کاریه دیگه، چشمش هم میذاره بگه باطله یا صحیحه، اینو میگم. خب پناه بر خدا، پناه بر خدا. ببینید از نظر قاعده، دوست دارم شما همراهی کنید منو ها، دروغ هست یا نه؟ دروغ هست یا نه؟ بله؟ خلاف واقع بودنش ثابت نشده، پس کذب نیست. کذب خبر خلاف واقع بود یا خبری که خلاف واقع بودنش ثابت شده باشه. اگر گفتیم که، اگر گفتیم نه، خبریش که خلاف واقع باشه ولی ثابت نباشه، پس احتمال کذب هست دیگه. نگید کذب نیست، بگید شاید کذب باشد، شاید نباشد. تو باید بفرمایید دیگه. و یعنی که کسی بگه کذب اون خبری است که خلاف واقع بودن ثابت شده باشه برای گوینده. اگه اینطور باشه بعد حالا ببینید من یه جور دیگه میخوام بگم کمی با شما فرق داره. ببینید یه دفعه کسی قول به غیر علم رو القا میکنه به مخاطبش و هیچ اظهار جسم هم نمی کنه. یعنی بدون اظهار جسم مطلب رو می کنه. بدون اظهار جسم یعنی ریخت جازمانه نمی گیره. از اون طرف مخاطب هم برداشت یک خبر جازمانه نمی کنه. به تعبیر عربیش که نوشتم نه اظهار جزم می کنه نه زمینه و ارضیه، عربا میگن زمینه ارضیه دیگه، نه زمینه برداشت خبر جازمانه است. مثل که مثلا فرض کنید یه قرائنی هست که خود مخاطبم میفهمه که متکلم در مقام بیان خبر جازمانه نیست. مثل که مثلا داره تحلیل سیاسی میده، تو تحلیل سیاسی یه جملاتی رو میگه، علمم نداره، مخاطبم چون طرف در مقام تحلیل سیاسیه برداشت خبر جازمانه نمی کنه. از این روشن‌تر اونجایی که شریعاً بگه البته من که دارم میگم یقین ندارم ها، اینو اصلا من نگفتم چون این معلومه بحث نداره که، این که اشکال نداره. بله اگر بنده مثلا بگم آقا من نمیدونم، ولی مثلا توی یک کتابی که حالا نمیدونم معتبر یا غیر معتبر این حدیث رو دیدم که امام صادق اینجوری فرمودن، خب این که دیگه اشکالی نداره که. اولم گفتم به مخاطب که من یقین ندارم، از یه مثلا روزنامه دیدم، مثلا من اینو نیاوردم، یه وقت نگید چرا تو برگه نیومده، این که گفتن نداره. اونجایی که اظهار جزم نکنه زمینه برداشت مخاطبم نباشه که اظهار جزم کنه، نه این اظهار جزم کرده نه مخاطب برداشت خبر جازم کرده. خب اگر این باشه که به حسب قاعده اشکالی نداره، نه دروغه و نه القای مخاطب به خلافه، نه القای مخاطب به خلافه. فرق نمی کنه اگه معنای کذب با هر چی بگیرید اینجا صادق نیست. معنای کذب این بود که خبری باشد خلاف واقع، یا تو باشه میگفتیم مخاطب برداشت خلاف واقع بکنه، و الا اگر برداشت خلاف واقع نکنه میگفتیم مثل خبری که مخاطب نداره، خبری که مخاطب زبان شما رو نمیفهمه، یا خبری که مخاطب میدونه دارید شوخی میکنید. ما زیبار نرفتیم دیگه، یادمون نه. یا اونی بود که تفسیر جاهز بود، چی بود؟ نشان بود. نشان میگو خبری که خلاف اعتقاد گوینده باشه. خب اینجا گوینده چون قول به غیر علمه اصلا اعتقاد نداره تا بخواد بشه چی؟ خلاف اعتقاد. اگه یادتون باشه سال گذشته ما کذب رو چی معنا کردیم؟ میخوام حافظه ها رو امتحان کنم. ما حرف جاهز رو قبول کردیم، یادتون میاد؟ گفتیم کذب خبر مخالف واقع که متکلمم بداند خلاف واقعه. یعنی یه متکلمی پیدا بشه خلاف واقع بگه با علم به خلاف واقع. ما گفتیم کذب اینه. خیلی هم بحث کردیم مفصل دیگه، یا لااقل متیقن از کذب اینه. خب اینجا که نمیتونه بگیم این آقا داره خبر چی؟ خلاف واقع میگه، خبر خلاف اعتقادش میگه. از این جهت اگر اظهار جزم نکنه یک، و مخاطبم برداشت جازمانه نکنه. ببینید بعضی وقتا ایشون اظهار جزم نمی کنه ولی زمینه برداشت جزم هست، به طوری که مخاطب به اشتباه میفته. مثل استادی که خبر جازم نیست، یه جوری جواب شاگرد میده که شاگرد فکر میکنه این دیگه مسلمه، ولی این نگفته من یقین دارم، شما نگفتی ولی مخاطبت برداشت کرد. حالا صورت دوم این میشه که نه ببخشید، یا مخاطب اظهار که متکلم جازمانه میگه یا مخاطب برداشت جزم میکنه. اینجا چی؟ پس دوستان دست منو نگاه کنید، راجع به چون کمی شلوغ شد گفتیم قول به غیر علم بناش به حسب قاعده بررسی کنیم، انشاءالله رسیدیم امروز، نرسیدیم فردا، به حسب ادله خاص بررسی میکنیم. از نظر قاعده گفتیم دو صورت داره، که صورت دوم خودش باز دو قسم میشه. اونجایی که اظهار جزم نکند، مخاطبم برداشت خبر جازم نکند، در حد یک خبر احتمالی بپذیرد، اینجا اشکال نداره. اینو بذاریم کنار. یه صورتی که اگه اجازه من اینو، صورتی که یا اظهار جزم میکنه یا اگر اظهار جزمم نمیکنه مخاطب برداشت جازم میکنه. بالاخره استادشه، بهش اعتماد داره، برداشت جازمانه میکنه. حالا اینجا بفرمایید دروغ هست یا نه؟ پس یه
برگشت مخاطب، اگر مخاطب اظهار به نظرش جزم اومد و مخالف با قاضی میشه دروغ، و اگر اون خواست جازمانش میشه حرام میشه، ولی اگر اعتقادش جازمانه نبود نمیخواست خود جزم بگه دروغ هست و حرام میشه.
بسیار خوب، حالا من همین رو باز میکنم، عرضو بر این بذارید، من میخوام همین رو عرض بکنم. ببینید اینجا به نظر ما اون سه تا مبنا تو تفسیر کز مؤثره، اون سه تا مبنا مؤثره. اگر اظهار جزم بکنه یا زمینه اظهار جزم باشه، بله زمینه اظهار جزم باشه، یعنی زمینه برداشت جازمانه باشه، اینطوری بگیم، در حالی که جازم نیست، تهدید جازم نیست. آقای اگر بگیم قول مخالف واقع کذبه، اینجا قول مخالف واقع هست یا نه؟ قول مخالف واقع هست یا نه؟ یعنی اینجا یه حرکت دروغی صورت گرفته یا نگرفته؟ مفاد خبر نمیشه گفت کذبه، چون شاید مطابق واقع باشه، ولی خود این اظهار جزمش یا وانمود نکرده ولی مخاطب برداشت کرده، از این جهت دلالت التزامی این جمله کذبه. حالا مخبری خبری ما قبلا گفتیم خیلی نباید اینو پارسال بحثش شد دیگه، خیلی درگیر اون اصطلاح نشید. این میدونید نظیر چی میمونه؟ سال گذشته میگفتیم، میگفتیم استفهام انشا هست، انشا صرف و کز نداره، ولی چه کنیم کنار استفهام اینطور خوابیده که گویا طرف میگه من خبر ندارم. یکی از که به شما میرسه میگه آقا شنیدم فلانی رفته زندان، درسته؟ مثلا اون ظاهرش اینه که من خبر ندارم در حالی که خبر داره. میگفتیم استفهام چون اظهار جهله، از این جهت میشه متصلش کرد به صدق و کذب. لذا کسی که میداند در عین حال استفهام میکنه، وانمود میکنه من نمیدانم، میتونیم که ایشون دروغ گفت، وانمود کرد من نمیدونم در حالی که میدونه. از این جهت میشه گفت کذبه، از جهت التزامیش نه مطالبش. اون آقای نظام یا نظام نیشابوری، نظام نیشابوری قبلا تلفظ درست رو گفتیم چیه، اون آقا میگو خلاف اعتقاد کاری به واقع و غیر واقع نداشت، میگو خلاف اعتقاد. مهم اینه که کسی خلاف اعتقادش بگه. آیا اینجا خلاف اعتقادش کاری کرده یا نکرده؟ به نظر میرسد، ببینید از نظر باز مفاد که نمیتونیم بگیم دروغه، تازه اصلا نظام کاری به مفاد نداشت، میگو خبر دروغ راست کار به مفاد نداره. اگه تو که میگی معتقدی درسته، معتقد نیستی نادرسته. خب الان ایشون خبری که داره میده اعتقاد به خلافش که نداره، از این جهت که اعتقاد به خلاف نداره کذب نیست، از این جهت که اعتقاد به خلاف نداره کذب نیست. از جهت اظهار جزمش، اظهار جزم در حالی که مخاطب برداشت جازم کرده بود، ایشون جازم نبود. این هم که نظام میگه ما کاری به این نظر نداریم، لذا از نظر نظام نیشابوری، نظر او در کذب، اینجا کذب محقق نیست، چون ایشون میگه اگر خلاف اعتقادت بگی، هر مطلبی خلاف اعتقادت بگی و الا کذب نیست. اما میگم سراغ خود ما، اجازه اگر بدیم، خود ما که میگفتیم چی؟ اعتقاد و بفرمایید و خلاف واقع، اعتقاد و خلاف واقع، هم خلاف واقع باشه هم خلاف اعتقاد باشه. خب اگر اینطور باشه باید اینطور بگیم، ببینید باید بگیم که اگر مطلبی رو گفت در حالی که علم نداره، خب خلاف، میتونیم بگیم خلاف اعتقادش حرف زده، نظر دیگه. پس از نظر مفاد کذب نیست، از نظر اون اظهار چطور؟ از نظر اظهار یعنی اظهار کرد که من جازمم. اگر اظهار کند که جازمه و میداند که جازم نیست، چون گاهی وقتا آدم حواسش نیست، توجه نداره، اگر اظهار جازمانه بکنه و بداند که جازم نیست، مخاطبم برداشت جذب بکنه، اینجا عناصر کذب جمع میشه. و الا اگر فرض کنید در این اظهار جذبش حواسش نبود، شاید یه سوالی کرد، ایشون هم مطلبی گفت ولی عن غیر علمن هم گفتا، ولی حواسش نبود که داره خلاف اعتقادش میگه، یعنی تو اظهار جزمش عامل نبود. اینجا کس محقق نیست. مگه چرا با فلانی اینجور حرف زده؟ ما بیان مشکل نداره، صورت مسئله متعدده، لذا راهش اینه. علما راهش اینه که شبا دیگه شب که عجله ندارید، که توی فضای فارغ این نسلی صفحه رو حتی کمی بیشتر اینو مطالعه کنید، آرام یک پیش مطالعه هم بشه، پیش درس هم که شده، بعد این رو یک کاغذی صورتهایی که هست حالا طبق این برگه پیا بیارید، ممکنه حتی بعضی از محورها باشه که از دست ما در رفته باشه، چون من کلاس درسه، کتاب درسی نیست که همه صورت رو بخوام بیارم، اینو بیشتر برای اینکه دوستان یه مقدار تمرین بکنن. این صورت ها رو تقسیم کنید. اون سه تا تفسیر پارسال یادتون نره، تفسیر خود ما و جاهز، تفسیر نظام نیشابوری و تفسیر معروف، اونو باید داشته باشید. اون مفهوم شناسی خود اونجا بحث کردیم، اونو یه مراجعه بکنید، گرچه امروز من توضیح دادم و بعد اینا رو پیاده کنید. علمای عصر هازا کلو من جهت چی؟ از جهت قاعده انشاءالله، از جهت عدلی خاص شنبه همون پایین دیگه، اگر اینا آقایون برن میره همون پایین جای همیشگیمون انشاءالله. الحمدلله رب العالمین. تعریف دروغ مشخص نشد؟ چرا؟